ساعت 22 در شب هست به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در مجله شبانگاهی آخرین روز از نخستین ماه دومین فصل سال با من آرش حسنیا همراه هستید. امیدوارم شنبه 31 تیر ماه 1391 تا اینجای کار شنبه ای امن و آرام برای شما بوده باشه و اگر در جایی از جهان صدای ما رو میشنوید که تازه پرونده این شنبه 21 ژوئن 2012 میلادی رو باز کردید، امیدوارم و آرزو میکنم شنبه ای به یادماندنی پیش رو داشته باشید. از شما سپاسگزارم که به رادیو فردا اعتماد کردید و با ما همراه هستید. این مجله شبانگاهی حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست که از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل بهترین ها رو برای شما دستچین کردند. اما پیش از اون که این مجله رو همراه با هم ورق بزنیم، در صفحه نخست اون به سراغ خبرها می رویم با حسن جعفری. سلام و درود بر حسن جعفری که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان اینجاست.
آرش سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. شب همگی به خیر. اجازه بده خبرها رو با سوریه آغاز بکنیم. به گفته مخالفان حکومت سوریه، درگیری‌های شدید در استان ادلب به ویژه در شهر حلب همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته است در درگیری‌های روز جمعه مجموعاً 233 نفر کشته شدند که حدود 150 نفرشان شهروندان غیر نظامی بودند. درباره آخرین تحولات سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد در مورد ادعای پنهانکاری درباره میزان نشت رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیما تحقیق می‌کند. رسانه‌های ژاپن پیش از این گزارش‌هایی را منتشر و ادعا کرده بودند یکی از شرکت‌هایی که در طول ماه‌های گذشته در حال ساخت و ساز در نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما بوده، برای از دست ندادن این شغل از شماری از کارمندانش خواسته بود تجهیزات اندازه‌گیری میزان تشعشع رادیواکتیو را مخفی نگه دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که عدالت در مورد حادثه تیراندازی در کلرادو به اجرا در خواهد آمد. آقای اوباما امروز در نطق هفتگی خود که از شبکه‌های رادیویی و اینترنتی پخش می‌شد گفت دولت فدرال کلرادو آماده است تا هر اقدام لازم را به کار گیرد تا هر کس را که مسئول این جنایت فجیع بوده به دست عدالت بسپارد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه نیز دستور داده بود تا پرچم آمریکا به مدت 5 روز به حالت نیمه افراشته درآید. به گفته یک نماینده مجلس ایران، دلار از این پس با 3 نرخ در ایران عرضه خواهد شد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفته است دولت با درخواست این کمیسیون موافقت کرده و اکنون دلار برای کالاهای اساسی اولویت دار با نرخ 1126 تومان، برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با نرخ 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به نرخ بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که کالاهای وارداتی از 1 تا 5 رتبه بندی می‌شوند و بر مبنای اولویتشان با آنها ارز تعلق خواهد گرفت. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از ترویج آنچه زندگی غربی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که سپاه در برابر این روند 20 اقدام راهبردی به اجرا می‌گذارد. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، روز شنبه در همایشی گفت ما در مورد تهران احساس کرده ایم تهدیدات دشمن در عرصه جنگ نرم گستره زیادی را شامل می‌شود. به گفته منابع امنیتی عراق، یکی از محافظان خزیر الخزائی، معاون رئیس جمهوری این کشور، روز شنبه در بغداد به ضرب گلوله کشته شد. بر پایه گزارش‌ها این محافظ در پی تیراندازی سرنشینان یک خودرو در محله کراده بغداد کشته و یکی دیگر از همکارانش زخمی شد، اما معاون رئیس جمهوری عراق در آن محل حضور نداشت. خزیر الخزائی یکی از 2 معاون رئیس جمهوری عراق است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که چند شرکت خصوصی گمنام در تلاشند نفت انبار شده ایران را با قیمتی پایین به فروش برسانند. به گفته رویترز حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران که ترکیه به علت تحریم‌ها نتوانست آن را بخرد، همکنون در بندری در مصر انبار شده و افراد ایرانی در حال تلاشند تا با دلالان تماس بگیرند و این محموله را با پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده بفروشند. آرش،
سپاسگزارم از حسن جعفری. پیش از اینکه این مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با هم دیگه ورق بزنیم و بشنویم که جان خاکسار دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده، من یه اشتباهی رو تصحیح بکنم. اونم این که اگر تقویمتون رو با اون چیزی که من گفتم تصحیح کردید و با اون تنظیم کردید خودتون رو، تصحیح بکنم که امروز 21 ژوئیه 2012 میلادیه. از این بابت عذر می‌خوام. بشنویم که در این مجله چه داریم. والستریت جورنال از طرح احتمالی ایران برای برهم زدن تجارت بین المللی نفت سخن میگوید. آیا ایران چنین برنامه‌ای دارد؟
این در واقع استراتژی ایران و استراتژی سپاه پاسداران و همینطور ارتش هست در خلیج فارس.
مهتاب وحیدی را در گفتگویی با یک کارشناس امور نظامی موضوع را شکافت است. بیست سال یک شورا یک دبیر. احمد جنتی باز هم بر کرسی دبیری شورای نگهبان تکیه زد. مهداد قاسمفر در گزارش از نقش شورای نگهبان و دبیر ناماشنایش میگوید:
جنتی شخص مورد اعتماد هم آقای خمینی هم آقای خامنه‌ای بوده در شورای نگهبان تا مجلس را به فرم دلخواه اونا شکل بدن.
سومین سال روز جانباختگان کهریزک نیمه تمام باند. متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک کجا هستند؟
تا اونجا که ما اطلاع داریم به هر صورت قرار جلب دادرسی برای آقای مرتضوی و دو قاضی مرتبط با پرونده کهریزک صادر شده و منتظر هستیم که انشاءالله تقدیم اتهام بشه بهشون.
با فریدون زرنگار همراه میشویم و از پرونده و مراسمی نیمه تمام میشنویم. و اگر با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید و یار وفادار این مجله بمانید، به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی هم خواهیم رفت. با من همراه بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مخالفان بشار اسد از درگیری شدید در شهر حلب خبر میدن و این روزها هیچ رسانه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که خبر سوریه خبر نخست و صدرنشین اخبار اون نباشه. با ایلیا جزائری همراه میشیم، همکار و خبرنگار رادیو فردا در بیروت. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی ما.
آرش درود بر تو و بر همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که نماینده ای رو برای ارزیابی اوضاع سوریه به این کشور میفرسته. ماجرا از چه قراره؟ آقای کوفی انان فرستاده ویژه هستند و الانم بانگیمون باز نماینده دیگه ای رو داره به سوریه میفرسته.
درسته، این نماینده معاون خود آقای بانگیمون هست در عملیات حفاظت از صلح، قرار هست به سوریه بره و اینطور که دبیر کل سازمان ملل متحد گفته قرار هست اوضاع این کشور رو ارزیابی کنه و گزارش مفصلی بده در مورد اینکه در این کشور چه میگذره و در مورد عملیات ناظران بین‌المللی قرار هست اونها رو تحت پوشش قرار بده، ارزیابی بکنه، ببینه تا چه حد امکان ادامه فعالیت اونها در سوریه وجود داره. همچنین مشاور ارشد نظامی سازمان ملل قراره ریاست ناظران سازمان ملل در این 3 روز باقی مونده که در قطعنامه شورای امنیت تصویب شد تمدید مدت ماموریتشون به سوریه بره به عنوان رهبر این ناظران.
خب قبل از اینکه این نماینده ویژه بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد برای ارزیابی اوضاع سوریه بره، ایلیا تو به عنوان خبرنگار و همکار رادیو فردا در بیروت که نزدیک به سوریه هستید، بگو که از اوضاع میدانی این یکی دو روز یا حتی این چند ساعت گذشته چه خبری داری؟ خبرها همچنان از ادامه درگیری‌ها در دمشق و حلب میان نیروهای دولتی و مخالفان حکایت می‌کنه. آخرین اطلاع درباره این درگیری‌ها چیه؟ آیا آماری برای تلفات امروز و یا حتی ساعت‌های گذشته اعلام شده؟
تا ساعت‌های ظهر امروز دیدبان حقوق بشر سوریه آمار 96 نفر کشته رو داده برای درگیری‌هایی که از بامداد امروز شنبه بوده، هم در دمشق هم در حلب هم در مناطق دیگه. البته همینطور که گفتی عمده درگیری‌ها در دمشق و حلب هست. مخالفان تونستن یکی از پایگاه‌های نظامی در خود شهر دمشق رو به کنترل خودشون در بیارن. برای چند ساعت یک پاسگاه امنیتی هست در منطقه یرموک تصویرش رو گرفتن که خسارات جدی به این ساختمون وارد شده و بعد از چند ساعت عقب نشینی کردن. در جنوب دمشق هم همچنان درگیری و عملیات جنگوری هست میان نیروهای دولتی و مخالفان، اما عمده درگیری ها الان کشیده شده به شهر حلب، پایتخت اقتصادی سوریه که برای نظام حاکم خیلی منطقه مهمی هست. در حلب اینطور که گزارش رسیده مخالفان تونستن بعضی از محله های این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن، از جمله محله های اساهور و صلاح الدین و حنانون. تا جایی که نیروهای دولتی اینطور که گزارش رسیده قصد دارن با خودروی زرهی و تانک حمله کنن به این مناطق تا کنترل اونها رو بازپس گیرن. اما حجم کنترل مناطق حومه دمشق به دست مخالفان طوری بوده که تیم خبری رویترز و تیم خبری الجزیره تونستن وارد شهر اعزاز بشن. این شهر در نزدیکی مرز ترکیه قرار داره، در شمال حلب و شمال سوریه.
ایلیا، خبرهای دیگه ای هم بودش از اینکه برخی از مناطقی که به تسخیر مخالفان در اومده بودش توسط نیروهای دولتی بازپس گرفته شده. اگر بخوای در واقع جمع جبری این گرفتنها و بازپس دادنها رو بگی، الان پیروزی با کدوم سمت این درگیری بوده؟
آرش، بعد از این عملیات روز چهارشنبه که در اون تعدادی از سران امنیتی نظامی سوریه کشته شدن، گویا مخالفان جرأت بیشتری برای عملیات در پایتخت پیدا کردن. اما مخالفان همچنان فاقد سلاح‌های سنگین، تانک و خودروهای زرهی هستند. در همین وقتی منطقه به تصرف خودشون در میارن، بعد از اون با گلوله باران توپخانه منطقه یا با حمله تانک‌ها مجبور به عقب نشینی میشن. منطقه المیدان در جنوب دمشق به دست نیروهای مخالف افتاده بود به طور کامل که با یورش نیروهای دولتی مجبور به عقب نشینی کردند. نوع جنگ بین مخالفان و نیروهای دولتی متفاوته. نیروهای مخالفان جنگ چریکی رو پیش گرفتن، یعنی یک منطقه رو میرن، تعدادی از نیروهای دولتی رو میکشن، برای مدتی کنترلش میکنن، بعد عقب نشینی میکنن. نمیتونیم الان بگیم الان کفه ترازو به سمت کدوم طرف سنگینی میکنه. این عملیات به شکل جنگ و گریز در منطقه مختلف ادامه داره و دو طرف هم متحمل تلفات سنگینی میشن.
ایلیا، از تو سپاسگزارم. من سوالای دیگه هم داشتم، میخوام ازت قول بگیرم که در مجله نیمه شب رادیو فردا هم همراه ما باشی تا من اون سوالای دیگه و احیانا تازه ترین تحولات سوریه رو باز با تو همراه باشیم و با تو دنبال کنیم.
حتما آرش، موفق باشی.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته اطلاعات جدیدی که به دست مقام‌های دولتی آمریکا رسیده حاکی از طرح ایران برای ایجاد اختلال در تجارت جهانی نفت و این طرح شامل حمله به سکوهای نفتی و حتی کشتی‌های نفتکش هم میشه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ما، از او درباره توان نظامی ایران برای این گونه حمله‌ها پرسیده.
ایران بیشک برای این کار توانایی لازمه رو داره و همه این حرفایی رو که مقام های ایرانی میزنن، به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران، این در چارچوب جنگ های نامتقارن در خلیج فارسه که این در واقع استراتژی ایران و استراتژی سپاه پاسداران و همینطور ارتش هست در خلیج فارس، دست زدن به عملیات کماندویی، دست زدن به عملیات مینگذاری، استفاده از موشک‌های ساحل به دریا، استفاده از زیر دریایی‌های کوچکی که در خلیج فارس قابل استفاده است، حمله به سکوها که در همون چارچوب عملیات کماندویی است. این توانایی‌ها رو ایران داره.
وال استریت ژورنال در بخش دیگری از گزارشش خبر داده از یک مانور بزرگ مینروبی در خلیج فارس توسط آمریکا و حدود 20 کشور دیگر و گفته که این مانور برای مقابله با حملات احتمالی به نفتکش‌ها انجام میشه. آقای آریان، شما فکر میکنید در صورتی که ایران بخواد دست به حمله به تأسیسات نفتی و سکوهای نفتی بزنه، اقدام احتمالی آمریکا و سایر کشورهای منطقه برای مقابله با حمله‌های ایران چه خواهد بود؟
آمریکا اقداماتی رو به عمل آورده که توان خودش رو در خلیج فارس بالا ببره و این کارها توسط ناوگان پنجم انجام گرفته، از جمله همین توان مینروبی. از جمله دادن موشک‌های تاماهوک بیشتر به ناوگان پنجم، اضافه کردن بر شمار ناوهایی رو که در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای اطراف گشت میزنند، دادن سامانه دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد به کشورهای عربی. اما در رابطه با این مانور که شما گفتید، آمریکا توانایی‌هایی داره، ولی یکی از تهدیدات رو از ایران همون مینگذاری می‌بینه، به همین جهت که می‌خواد هماهنگ بکنه کارهای خودش رو با کشورهای اروپایی و همپیمانانش از جمله فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی که بتونند در صورتی که ایران دست به یک عملیات مینروبی گسترده در خلیج فارس و تنگه هرمز یا فراتر از اون در دریای عمان بزنه، بتونه در مقابلش بایسته. به همین جهت داره این مانور انجام میده، هم برای بالا بردن توان، هم برای هماهنگی و هم اقدام فوری و فوتی اگر ایران بخواد شروع بکنه به مینگذاری، که این کار رو به نظر من ایران نخواهد کرد مگر اینکه واقعا مسئله شروع جنگ باشه، برای اینکه مینگذاری همانا که میتونه تبدیل بشه به یک جنگ واقعا گسترده در خلیج فارس.
آقای آریان، وال استریت جورنال در بخش دیگری از گزارشش به نقل از تحلیلگران دفاعی نوشته که جمهوری اسلامی از نیروی قدس سپاه استفاده خواهد کرد برای انجام این عملیات. به نظر شما ممکنه که علاوه بر نیروی قدس سپاه، جمهوری اسلامی بخواد از شبه نظامیان شیعه در کشورهایی چون عراق، عربستان، بحرین استفاده کنه؟
100%. برای اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر تکیه بر توان نظامی، گروه ها و سازمان هایی رو داره که همیشه روی اینا تکیه میکنه برای جنگ های نیابتی، یعنی اینها از طرف جمهوری اسلامی شروع بکنن به مبارزه با آمریکا یا اسرائیل و یا هر کشور دیگری که بخواد با ایران وارد مبارزه بشه. حماس جز اینهاست، حزب الله جز ایناست، شیعیان در عراق جز اینا هستند و همینطور به هر حال تمهیداتی به احتمال قوی سازمان‌های اطلاعاتی ایران با توجه به شمار زیاد ایرانیان در امارات متحده عربی قائل شده که در صورت نیاز بتونه از این عوامل یا نفراتی را که فعلا خفته هستند بعداً در آینده استفاده بکنه برای دست زدن به جنگ‌های نیابتی. این یکی از استراتژی‌های ایرانه که غربی‌ها کاملاً به این مسئله آگاهند.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا بود. برای 20مین سال متوالی احمد جنتی به دبیری شورای نگهبان برگزیده شد. این شورا و شخص احمد جنتی در همه 3 دهه گذشته نقش مهمی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایفا کردند. مهرداد قاسم‌فر در گزارشی نگاهی دارد به ماهیت شورای نگهبان و همچنین عملکرد آیت الله احمد جنتی.
اعضای شورای نگهبان برای 20مین سال متوالی احمد جنتی را بر صندلی نهادی نشاندند که در تمام 30 سالی که از عمرش می‌گذرد بیشترین ایستادگی را در برابر نهادهای انتخابی در کارنامه داشته است. جنتی 86 ساله از اولین دوره این نهاد در آن حضور داشته. این پیشینه 20 ساله او بر شورای نگهبان او را در محور همه انتقادات مخالفان و کوشندگان سیاسی که در پی گشایش بیشتر در جامعه ایران بودند قرار داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره ماهیت شورای نگهبان چنین میگوید:
شورای نگهبان طبق قانون 3 تا وظیفه داره. یکی تطبیق قوانین هست با شرع و قانون اساسی، دوم تفسیر قانون اساسی هست موقعی که مورد پرسش قرار بگیره، و سوم نظارت بر انتخاباتی است که در جمهوری اسلامی انجام میگیره، که از دوره آقای خامنه‌ای به بعد این نظارت به نظارت استصوابی تفسیر شده. یعنی اسامی بایستی نامزدها قبل از اینکه اعلام بشن توسط شورای نگهبان مورد تصفیه قرار بگیرند. جمهوری اسلامی خب از ابتدای نهاد رو داشته، اما دوره آقای خمینی، زمین که آقای خمینی همیشه شعار مستضعف گرایی میداد، اما نکته جالبش این بود که همیشه انتخاب فقهای شورای نگهبان رو از راست‌ترین یعنی ضد عدالت‌ترین افراد در رابطه با مسائل اقتصادی انتخاب میکرد. گاهی آقای خمینی حتی تشر هم میزد به اینها، ولی در مجموع اینها رو قبول داشت چون اینها رو متصدی اجرای فقه و شریعت میدید. در دوره آقای خامنه‌ای خمینی یه دستر شدند.
در همه 3 دهه گذشته و به رغم زیر و بم‌های سیاست در ایران، احمد جنتی اما توانسته به هیچ خدشه‌ای بر مصدر خود در شورای نگهبان ماندگار و پرنفوذ بماند. علت آن چیست؟ حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی.
آقای جنتی شخص مورد اعتماد هم آقای خمینی هم آقای خامنه‌ای بوده در شورای نگهبان تا مجلس را به فرم دلخواه اونا شکل بدن. البته در دوره آقای خمینی این مقدار احتیاج نبود، به خاطر اینکه آقای خمینی با نفوذی که داشت طبعا اگر هم از جناح‌های مخالفی نمایندگان به مجلس می رفتند حدود اثر اونها محدود بود و نفوذ آقای خمینی رو کنترل میکرد، ولی در دوره آقای خامنه ای به علت اینکه ایشون جایگاه کافی را برای بلدفقیه نداشت احتیاج به نقش مؤثرتر آقای جنتی بود تا با ممیزی و انتخاب دلخواه نمایندگان کسانی را به مجلس راه بده که در صدد مخالفت شدیدی با ولی فقیه نباشند. و بعدها به این فکر افتادند که مجلس را مهندسی کنند، مخالفینی را از داخل خود نظام و وفادار به نظام که اینجا و آنجا با سیاست‌های دولت و نه نظام مخالف بودند راه بدند و درصد اونها رو طوری تعیین کنن که اکثریت مجلس نباشه. و نقش آقای جنتی کنترل شورای نگهبان و مجلس به وسیله شورای نگهبان بود.
مصطفی تاجزاده از چهره‌های اصلاح طلب و زندانی در اوین یک بار درباره احمد جنتی و عملکرد او گفت که جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است. از رضا علیجانی میپرسم که این تعبیر چقدر حامل واقعیت موجود است.
کاراکتر آقای جنتی اینجوریه، در رتبه بالایی ها بسیار نرم و مطیع و در رتبه پیرامون و پایینی ها بسیار قاطع و سختگیر و تندرو. در انتخابات مجلس ششم وقتی که بالا دستور آمد که به هر حال باید یه مقدار شلتر بگیرن ایشون هم همراهی کرد. بنابراین نماد رو باید افراد بالاتر از آقای جنتی دید، اما آقای جنتی به عنوان نماد بیرونی و علنی و روی این قضیه حرفهای تایزاده درسته.
با این حال شیوه سختگیرانه احمد جنتی ناشی از چیست؟ قرائت ویژه او از فقه شیعی یا مختصات شخصیتی او؟ حسن شریعت مداری.
در ابتدای انقلاب خب ایشون هم مثل بسیاری از کسانی که در انقلاب شرکت داشتن تصوری بسیار ساده انگارانه از سیاست و تأثیر فقه در سیاست داشت و فکر میکرد که اگر همه از فقه به روایتی که آقای خمینی میگه تأثیر کنند یک نظام اسلامی درست خواهد شد که آرمانهایی را که ایشان و یارانشون داشتن برآورده خواهد کرد. به تدریج خیلی زود به شکست این تصور ساده انگارانه پی بردند و بعد از اون تبدیل به آدمهای بسیار عملگرایی شدند فقط برای حفظ نظام.
رضا علیجانی در مجموع شورای نگهبان و سیر تطور آن از ابتدا تا کنون را بیش از آن که متأثر از منش جنتی بداند ناشی از ماهیت مدام بسته‌تر شده خود جمهوری اسلامی می‌داند.
عملکرد شورای نگهبان رو ما می‌توانیم با روند و سیری که جمهوری اسلامی داشته مقایسه بکنیم، یعنی منطبق هست بر روند جمهوری اسلامی که یه روند معمولاً و غالباً سرکوب و حذف بوده، یعنی جناح به جناح و جریان به جریان حذف شدن. ما اگه دوره اصلاحات رو استثنا بکنیم همیشه این روند در جمهوری اسلامی وجود داشته و شورای نگهبان هم با اون مطابقت داشته و خودشو تطبیق میداده و از دوره‌ای هم که نظارت استصوابی مطرح شده متصدی اجرای این تصویه بزرگ سیاسی در ساختار قدرت بوده در ایران و در این رابطه آقای جنتی نقش اول رو داشتن.
با توجه به سرنوشت آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله طاهری، سه همشهری دیگر سرشناس آیت الله جنتی، میتوان گفت که احمد جنتی با ایستادن در صف اول خشن‌ترین روش‌های جمهوری اسلامی حضور خود در نظام اسلامی را نیز تضمین کرده است.
ارسلان فتیح‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه از آغاز رسمی سنرخی شدن دلار در ایران خبر داد. بر این اساس قیمت دلار آمریکا فقط برای کالاهای اساسی که به گفته او جزو اولویت‌های واردات هستند 1226 تومان محاسبه می‌شود. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ارسلان فتیح‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بهای دلار برای کالاهای به گفته او سرمایه‌ای و واسطه‌ای 1500 تومان و برای کالاهای لوکس مانند اسباب بازی و اتومبیل خارجی همان بهای ارز در بازار آزاد است. بهای دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران 1910 تومان بوده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی این خبر را اعلام کرده که کمتر از یک هفته پیش گفته بود بسته ای که قرار است سنرخی شدن ارز در قالب آن ارائه شود هنوز آماده نیست و حتی در مجلس هم به تصویب نرسیده است. به گفته آقای فتحی پور این طرح تازه‌ای نیست و دولت محمود احمدی نژاد پذیرفته که همان درخواست قبلی مجلس را اجرایی کند. او گفته پیشنهاد قبلی مجلس این بود که کالاهای اساسی جزو اولویت‌های وارداتی قرار بگیرند، یعنی از ارز 1226 تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است. این در حالی است که به دنبال رسانه‌ای شدن طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای سنرخی کردن ارز در ایران، موج انتقادات از همه طرف به ویژه دولت ایران سرازیر شده است. از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دو هفته پیش در این باره گفت دولت حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیست، چه برسد به چند نرخی شدن آن. وزیر اقتصاد همچنین گفته سیاست‌های دولت همیشه به دنبال تک نرخی کردن ارز بوده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم به گزارش خبرگزاری مهر دو هفته پیش نسبت به رواج ارز چند نرخی در بازار هشدار داده و گفته بود سالهای متمادی تلاش شده که ارز تک نرخی در کشور نهادینه شود، بنابراین نباید به راحتی اجازه داد که ارز چند نرخی در بازار رواج یابد.
خب نوبت به برنامه ملاقات میرسه. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دندان پزشکی است هنرمند، دستی در آواز دارد و نوازندگی. اردیبهشت ماه سال 89 بود که همراه با دو تن دیگر از نوازندگان و هنرمندان اهل تبریز بازداشت شد. پس از بازداشت در شهر تبریز آنها را به بند 2 الف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان اوین تهران منتقل کردند. اسماعیل برزگری بیش از 6 ماه را در سلولهای انفرادی و بندهای امنیتی اوین روزگار گذراند. روزها و شبهایی که تحت بازجویی‌های مداوم می‌گذشت. اتهام اسماعیل برزگری جاسوسی برای جمهوری آذربایجان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بود. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، آقای برزگری اتهام گرایش‌های پانترکیستی و جدایی طلبانه و جاسوسی برای کشور بیگانه را همواره رد کرده است و حتی در بند 350 زندان اوین برای اثبات اعتقاد خود به تمامیت ارضی ایران در مراسم مختلف زندانیان با خواندن سرودهای ملی سروده خود با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی این بند همراهی می کند. آنطور که این سایت ها گزارش دادند، اتهام جاسوسی و قومگرایی برای آقای برزگری از رهگذر اجرای کنسرت های موسیقی در شهر تبریز و باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به پرونده اتهامات این دندانپزشک و هنرمند تبریزی الساخ شده است. پرونده اتهامات اسماعیل برزگری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد و او در این دادگاه که بدون حضور وکیل برگزار شد به 7.5 سال زندان محکوم شده است. حکمی که این دندان پزشک و هنرمند آذری با اعتصاب غذاهای مکرر به آن و روند دادرسی خود اعتراض کرده و خواستار تجدید دادرسی شده است. این زندانی سیاسی عقیدتی از زمان انتقال به بند 350 زندان اوین در سال 89 تا تیر ماه سال 91 بیش از 6 بار اعتصاب غذا کرده که هر کدام از این اعتصاب غذاها از 15 تا نزدیک به 50 روز به طول انجامیده و هر بار با وخامت حال او و آسیب‌های جسمی و روحی شدید همچون خونریزی معده مجبور به پایان دادن به این اعتصاب غذاها شده است. هر بار و در پی اعتصاب غذاهای آقای برزگری، مسئولان زندان دادرسی مجدد و رسیدگی دوباره پرونده اتهامات او را وعده می‌دهند، اما پس از پایان اعتصاب غذا به فراموشی سپرده می‌شود. اسماعیل برزگری در تیر ماه سال 91 در حالی که بیش از 15 ماه را در زندان اوین بدون استفاده از حق مرخصی گذرانده بود، یک بار دیگر برای رسیدن به درخواست رسیدگی مجدد پرونده خود اعتصاب غذا کرد تا شاید مسئولان قضایی و امنیتی نظری دوباره به پرونده او داشته باشند. هرچند این بار هم سهم او از این اعتصاب قضا همچون دفعات قبل انتقالش به انفرادی شد. وعده کرده بودیم که گزارش از ناتمام موندن سومین سال روز جانباختگان بازداشتگاه کرزک در تهران رو توی این مجله شبانگاهی براتون داشته باشیم که خب متاسفانه فرصت نکردیم. امیدوارم در بخشای خبری بعدی یا مجله نیمه شب رادیو فردا این فرصت برامون پیدا بشه تا گزارش سومین سال روز جانباختگان بازداشتگاه کرزک در تهران رو که ناتمام موند با هم بشنویم. از اینکه با من همراه بودید و در این مجله شبانگاهی آخرین